والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 25.
اللهم اشحنوا بعبادتنا وزين اوقاته بطاعتنا لك واعنا في نهاره على صيامه وفي ليله على الصلاة والتذرع اليك والخشوع لك والذلة بين يديك حتى لا يشهد نهار علينا بغفلة ولا ليل بتفريط. اللهم واجعلنا في
خدایا، این ماه را مشهون از عبادت ما قرار بده و اوقات من را با طاعت ما زینت ببخش. در روزش ما را بر روزه کمک کن و در شب بر نماز و زاری و خشوع و اظهار ذلت در پیشگاه تو، تا روز این ماه علیه ما به غفلت و شب آن به تقصیر شهادت ندهد. اطاعت و عبادت. امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا ابتدا فرمودند اللهم اشحنه به عبادتنا ایاک، سپس فرمودند و زین اوقاته به طاعتنا لک. ایشان در فراز اول عبادت و در فراز دوم اطاعت را از خداوند تقاضا کردند. آیا ایشان از باب تفنن در کلام ابتدا عبادت و سپس اطاعت را استعمال کردند یا نکته دیگری دارد؟ به نظر می رسد این دو واژه دارای دو معنای متفاوت باشند. عبادت به معنای پرستش و بندگی است و دارای دو اطلاق و کاربرد است. در یک کاربرد مقصود از عبادت انجام دادن کارهایی است که مفاد و مضمون آن اظهار بندگی در پیشگاه خداست. در این کاربرد اولین نمود ظاهری رفتار عبادت کننده اظهار بندگی در برابر یک موجود برتر و مقدس است. مناسک و رفتارهایی همچون نماز، رکوع، سجده و تقریبا همه عبادات بالمعنی الاخص خود به خود نشانه بندگی است. البته در موارد اندکی نیز نیاز به نوعی جعل و اعتبار هست، چرا که گویی نوعی گرایش فطری در این نوع رفتارها و مناسک وجود دارد که در همه انسانها از هر قوم و ملتی در مقام احترام به دیگران مشاهده می شود. خضوع، خم شدن، تعظیم کردن، حالتی چون رکوع، سجده و به خاک افتادن از آن جمله رفتارهاست. طبیعت همه این رفتارها و اعمال فقط اظهار بندگی و ستایش است. البته نمونه بارز ستایش و بندگی در اسلام نماز است. بخش دیگری از عبادات نیز وجود دارد که معنا و مفاد اولی آن بندگی و ستایش نیست. با این حال انسان می تواند این نوع اعمال را به قصد اظهار بندگی انجام دهد. یعنی عنوان اولی کار چیز دیگری است و با نیت و قصد فاعل عنوان ثانوی عبادت را نیز به خود می گیرد. همه ی توسلیات را با قصد و نیت بندگی خدا و تقرب به الله می توان انجام داد. مثلا معنا و مفهوم اولی بر و احسان به والدین بندگی خدا و خداپرستی یعنی عبادت نیست، چرا که کفار هم بدون چنین قصدی می توانند به والدین خود احسان کنند. در چنین مواردی عمل احسان به والدین از کسی سرزده است که هیچ اعتقادی به وجود خدا ندارد، اما به پدر و مادرش احترام و خدمت می کند. این عمل عبادی نیست ولی هنگامی که به قصد اطاعت امر الهی انجام می‌گیرد، حکم عبادت را خواهد داشت. بنابراین نماز و احسان به والدین دو سنخ عمل عبادی و در عین حال از مصادیق اطاعتند. اطاعت مفهومی وسیع تر از این دارد. مثلا هر کاری که به نوعی مطابق امر و رضای خدا باشد یا لااقل مخالف امر و نهی الهی نباشد از مصادیق اطاعت است. انجام همه واجبات توسلی و ترک همه محرمات حتی اگر بدون قصد تقرب انجام گیرد و نیز مباحاتی که مشمول امر و نهی الهی نیست و خلاصه هر فعل و ترک فعلی که موافق اوامر و نواهی الهی بوده مخالف آن نباشد اطاعت است. البته گاهی مطلق اطاعت هم عبادت نامیده می شود. برخی معتقدند که در
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ
مقصود از عبادت شیطان همان اطاعت است. برای اینکه قصد تقرب به شیطان در اعمال و شیطان پرستی به گونه‌ای که خداوند پرستش می شود فرض نادری است. بنابراین منظور از لا تعبد الشیطان عبادت خاص نیست که قصد الوهیت و خدایی نیز در آن ملحوظ باشد، بلکه مقصود از عبادت شیطان هر فعل و اقدامی است که مخالف اوامر و نواهی خداوند متعال باشد. وقتی مخالف امر خداوند باشد مصداق اطاعت و عبادت شیطان است. متقابلاً انعبدونی هم عبادت به معنای خاص نیست که فقط با قصد تقرب همراه باشد یا در نفس عمل بندگی و عبودیت ملحوظ باشد، بلکه مقصود اطاعت عام است. یعنی هر اقدامی که مرضی خداوند بوده مطابق با اوامر و نواهی او باشد مصداق عبادت به این معنای عام است. امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا از خدای متعال خواستند که
اللهم اشحنوا به عبادتنا و زین اوقات
خداوندا ماه مبارک رمضان را از عبادت ما سرشار کن، یعنی به ما توفیق ده تا تمام ماه مبارک ظرف عبادت ما باشد به گونه ای که در تمام اوقات آن مشغول عبادت تو باشیم. سپس می فرماید
و زین اوقاته بطاعتنا لک و اعنا فی نهار
تمام اوقات این ماه را با عبادت ما زینت ببخش. گویا واژه عبادت را به معنای انجام کار به قصد اظهار بندگی و تقرب و واژه اطاعت را به معنای کار موافق با اوامر الهی به کار بردند. نکته قابل تأمل درباره این فراز از دعا این است که خداوند آفرینش انسان را به گونه‌ای مقرر فرموده است که از دیگر موجودات بسیار متفاوت است. گو این که همه موجودات به مقتضای آفرینش تسبیح گوی خالق متعال هستند.
یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس.
اما تسبیح و تقدیس انسان به گونه دیگری است. آفرینش انسان به گونه ایست که گویی خداوند آن را حاصل و میوه درخت خلقت قرار داده است. میوه و ثمره دستگاه و درخت آفرینش موجودی است در راک، زی شعور و انتخابگر. به همین جهت تسبیح انسان به ویژه اولیای خدا نسبت به تسبیح دیگر موجودات مانند سنگریزه گونه ویژه است. انسان موجودی است که رفتارش اثر آگاهی است که البته سطوح و مراتب آگاهی نیز در انسانها بسیار متفاوت است. همچنین رفتار انسان بر اساس گزینش و انتخابی است که با انگیزه اطاعت از خداوند انجام می گیرد. در حالی که به خاطر وجود انگیزه های بسیار متفاوت و بعضن متضاد در درونش با انتخاب ها و گزینش های بسیاری روبروست. به خاطر این ویژگی ها خضوع و کرنش انسان در برابر خداوند دارای ارزش فوق العاده است. اساساً ثمره و میوه بودن انسان در این عالم به همین فهم و درک و معرفت او نسبت به خداوند و در نتیجه ارتباط برقرار کردنش با خداوند است که البته کمال و سعادت انسان نیز در همین است. انسان وقتی به این سطح از معرفت و کمال ارتقا می‌یابد، می‌تواند حقیقتاً و با صداقت تام ادعای بندگی و اطاعت خداوند را داشته باشد. در حقیقت گل سرسبد و مهمترین ثمره باغ آفرینش و کمال انسان بندگیش در برابر خداوند است. اگر دارای دیده بیداری باشیم، خواهیم دید که گلهای رنگارنگ و خوش عطر باغ و بوستان عالم هستی زمانی شکوفا و ظاهر می شوند که از خداوند اطاعت شوند. هرچه بر کمیت و کیفیت این بندگی و اطاعت افزوده شود، عالم هستی شکوفاتر و خوش عطرتر خواهد بود. در واقع، اطاعت و عبادت خداوند عالم را معطر می سازد. به خصوص اگر منشأ این عبادتها و اطاعتها معرفت، انتخاب و اختیار درست باشد. گویی امام سجاد علیه السلام در این دو فقره از دعا، ماه رمضانی را امید دارند که بر اثر کثرت عبادت و اطاعت معطر به گل بندگی خداوند و مزین به چنین زیبایی هایی باشد. به همین جهت از خداوند تقاضا دارند تا تمام اوقات این ماه پر از عبادت و اطاعت خداوند باشد. از دیدگاه ایشان اگر ماه رمضان شاهد مناسک خشک و بیروح و تهی از عبادات باشد، چونان بوستانی است که درختان بی ثمر و بوته های بی شکوفه ای را در خود جای داده است. اهمیت فوق العاده عبادات شبانه. حضرت علیه السلام در ادامه دعا می فرمایند:
و اعنا فی ناری علی صیامه و فی لیلی علی الصلاة و التضرع الیک و الخشوع لک و الذلت بین یدیک حتی لا یشهد نهار علینا بغفله ولا لیل بتفریط. اللهم
خداوندا، ما را بر روزه روزهای این ماه و نماز، تهجد، تضرع، لابه و گریزاری در شبهای آن و ذلت و خاری در پیشگاهت یاری کن. در این فراز از دعا، امام سجاد علیه السلام از خداوند تقاضا دارند تا توفیق انجام برخی اعمال و عبادات را در روزها و شبهای ماه مبارک به ایشان عنایت فرماید. ظاهراً تعبیر ایشان درباره شب و روز این ماه یکسان نیست. مثلا فقط توفیق روزه در روز را خواستند، ولی نماز، تضرع، خشوع، ذلت و خاری در پیشگاه خداوند خواسته های ایشان درباره شب است. چرا این تفاوت در تعبیر وجود دارد؟ احتمالاً سرچشمه این تفاوت در قرآن کریم است. خداوند متعال در سوره مبارکه مزمل با صراحت تمام بین وظایف و کارهایی که در روز و شب باید انجام داد تفاوت گذاشته است.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا.
این تعابیر نشان دهنده این حقیقت است که خداوند بشر را به گونه ای آفریده است که برای امرار معاش و بقای خود تلاش می کند و به دنبال تهیه مایحتاج و رزق و روزی است. از طرف دیگر طبیعت روز را به گونه‌ای قرار داده است که مهیای چنین فعالیت‌هایی است. به تعبیر قرآن، انسان در طول روز چون شناگری غرق در دریای کار و کوشش است. این فعالیت‌ها در طول شب برای انسان میسور نیست یا شب برای چنین کارهایی مهیا نیست. البته این وضعیت بر اساس تدبیر و تقدیر الهی درباره حیات بشر در عالم دنیا است. همچنان که انجام اندکی از انبوه عبادات در طول روز و در خلال کارها و فعالیتها برای انسان میسور است، شب نیز میتواند فضایی برای انجام برخی فعالیتها و اقدامات محدود و اندک در راستای تهیه رزق و روزی و امرار معاش باشد. وظیفه اصلی انسان در هر کدام از این زمانها متفاوت است. گویی که در طول روز نیز ما باید خود را به برخی عبادات مشغول کنیم و یاد خداوند را در دل خود زنده نگه داریم. در هر صورت، عوامل گوناگون از قبیل اشتغالات، ادراکات حسی، احساسات و هیجانات، عوامل اجتماعی، شادی‌ها و غم‌ها در طول روز مؤثر بر انسان، جالب توجه او به خود و مانع تمرکز و حضور قلب است. حتی در مواردی که احیاناً با تمرکز در طول روز موفق به انجام عبادتی شود، باز هم عوامل گفته شده مانع عمق بخشی به عبادت است. در نتیجه این عبادات در عمق جان انسان اثر نمی کند یا اثر ماندگاری نخواهد داشت. حتی گاه عواملی در طول روز انسان را به سوی عبادت سوق می دهد. مثلا همه به مسجد می روند، همه روزه می گیرند و همه در نماز جماعت شرکت می کنند. همه این عوامل بیرونی باعث حرکت انسان می شود و حقیقتا انسان مشتاق عبادت می شود و به آن اقدام می کند. در بسیاری از موارد این حالات در انسان سطحی و زودگذر است. البته هستند افراد نادری که صاحب ملکاتی اند و از این سرمایه حتی در طول روز نیز بهره می برند. در عوض شب فضای مناسب و فرصتی مغتنم است تا با استفاده از آن انسان بار معنوی خیش را ببندد و توشه‌ای برگیرد. فقدان موانع بسیار و متنوع روزانه در شب یا درصد پایین تأثیرگذاری آن بر انسان و در نتیجه نبود حالت انفعالی و ضعف انگیزه های مادی و دنیوی باعث می شود تا فضای جسمی و روحی انسان برای عبادت آماده تر شود. در چنین فضایی انگیزه های معنوی در انسان تشدید می شود و او را برای تهجد و عبادات شبانه مهیا می کند. انسان در چنین شرایطی چنان آماده و مهیای عبادت است که خواب نوشین را رها و از بستر پهلو تهی می کند و دقایق یا احیاناً ساعتها مشغول راز و نیاز به درگاه حضرت حق می شود. قرآن کریم در مقام ستایش از این بندگان خوب خدا با این تعبیر از آنها یاد کرده است.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
در شب حالات زودگذر روزانه کمتر برای انسان رخ می‌دهد. سکوت و نبود سر و صدا و دیگر عوامل دخیل شب را به فضایی آرام برای انسان تبدیل می کند و وجود انگیزه های قوی معنوی انسان را برای عبادت شبانه مهیا می سازد. هرچه عوامل دخیل کمتر و انگیزه انجام عبادت قوی تر باشد، تأثیر آن در روح و روان انسان عمیق‌تر و ماندگارتر است. البته مقامات افراد در بهره‌گیری از این نعمت بزرگ الهی یکسان نیست. خداوند متعال در سوره مزمل گزارش مفصلی از تهجدها و شب‌زنده‌داری‌های طولانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و برخی از یاران ایشان ارائه داده است.
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك
این عبادت‌های طولانی شبانه هم نشان از انگیزه‌های قوی و نیرومند است و هم آمادگی روحی و روانی بسیار بالا. هرچه انگیزه‌ها نیرومندتر و آمادگی بیشتر باشد، تأثیر عبادت بر روح و روان انسان عمیق‌تر و ماندگارتر است. درست مانند امواج دریا که هرچه عامل ایجاد موج قوی تر و ریشه آن از عمق خود دریا باشد، موج بزرگتر و قوی تر و تأثیر آن نیز بیشتر خواهد بود. امواجی که صرفاً بر اثر باد یا حرکت برخی اشیاء مانند کشتی در سطح دریا ایجاد می شود، بسیار کوچک و دارای اثری کم و زود گذرند. در روح انسان گاه عواملی سطحی تأثیر گذار است، مانند انفعالات و احساسات ناشی از شرم و حیا، غم و غصه، و در مواردی نیز کمی عمیق‌تر است، مانند حب و بغض‌ها. معارف و صفاتی که در انسان درونی شده و به صورت ملکاتی در جان او رسوخ کرده است، دارای بیشترین عمق در وجود آدمی است. به همین جهت تأثیر آن نیز بسیار بیشتر است و رفتارهایی که از این ملکات ناشی می شود در روح انسان تأثیر گذارتر و با دوامتر است. شاید به همین جهت خداوند متعال در مقام تشویق و تحریض نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر عبادت و تهجد شبانه، تأثیر برخاستن در شب و تهجد و نماز شب را بسیار بیشتر و نشان از ایمان قوی و عمیق انسان می داند.
این ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا،
همان عبادت اگر در روز انجام شود، به خاطر وجود اشتغالات و عوامل تأثیر گذار دارای همان عمق تأثیر نخواهد بود.
إن لك في النهار سبحا طويلا،
ماه مبارک رمضان با همه اهمیتی که دارد، چون دیگر اوقات سال وقت کوشش است. انسان فعال و کوشا حتی در روزهای این ماه نیز به کار و فعالیت مشغول است. جهاد، کشاورزی، تجارت، تحصیل و تبلیغ از جمله کارهای روزمره در همه روزهای سال است. البته علاوه بر کارهای همیشگی و روزمره در طول سال، کار اصلی و اختصاصی ماه مبارک رمضان روزه گرفتن است. روزه قوام عبادت روزانه ماه رمضان است. به همین سیاق عبادات شبانه‌ای که در طول سال انجام می‌شد، در ماه مبارک باید به گونه‌ای بهتر و عمیق‌تر انجام گیرد. امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا به این دو مسئله توجه می کند و از خداوند تقاضا دارد تا ما را در این دو امر مهم در روزها و شبهای ماه مبارک موفق گرداند. اظهار ذلت در برابر خداوند. حضرت در ادامه دعا عرضه می دارد:
والخشوع لك والذلة بين يديك حتى لا يشهدنا.
خداوندا به ما توفیق ده تا برای تو خشوع کنیم و در برابر تو ذلیل باشیم. تعبیر ذلت در برابر خداوند از تعابیری است که در منابع روایی و ادعیه معصور از ائمه معصوم علیهم السلام کمتر به کار رفته است، ولی به هر حال در همه شرایع و ادیان الهی بر اظهار ذلت انسان در برابر خدا تأکید شده است. به راستی چرا بر این امر تأکید شده است؟ چه نفعی عاید انسان می شود؟ پاسخ اجمالی به این سوال آن است که احساس و در نتیجه اظهار ذلت در برابر خداوند بهترین نمود بندگی و عبودیت در برابر خداوند متعال است. احساس و اظهار خشوع، خضوع و ذلت در برابر خداوند در بیانات و سیره انبیای گذشته بسیار یافت می شود. علو درجات آن بزرگواران به همین جهت است. هرچه آنها در پیشگاه با عظمت الهی احساس عجز و ذلت بیشتری از خود نشان دادند، خداوند نیز از آنها اظهار رضایت داشته و آنها را ستایش کرده و پاداشی شایسته به آنها عطا فرموده است. امام محمد باقر علیه السلام درباره مقامات معنوی حضرت موسی علیه السلام می‌فرمایند: خداوند متعال به موسی بن عمران وحی کرده است که آیا می‌دانی به چه دلیل تو را از میان همه خلایقم به عنوان کلیم و هم صحبتم برگزیدم؟ موسی علیه السلام عرضه داشت: نه یا رب. فرمود: ای موسی، من تمام بندگانم را زیر و رو کردم، اما ذلیل تر از تو در برابر خودم نیافتم. ای موسی، تو هنگام اقامه نماز صورتت را بر خاک می‌گذاری. معروف است که حضرت موسی علیه السلام پس از اقامه نماز سجده شکر به جا می آورد و دو طرف صورتش را بر خاک می نهاد. گوین که بر خاک نهادن جبین در سجده اظهار نهایت ذلت در پیشگاه الهی است، اما در هر صورت عملی معمول در بین همه مؤمنان است. آنچه موسی بن عمران علیه السلام را ممتاز کرده، سجده ایشان بعد از نماز برای سپاسگزاری به درگاه الهی به خاطر توفیق نمازگزاری است. آنگاه ایشان برای بهتر انجام شدن این سپاسگزاری و نشان دادن نهایت ذلت و خاری در پیشگاه حضرت حق، علاوه بر پیشانی دو طرف صورت را نیز بر خاک می نهاد. به همین خاطر این عمل مستحبی از ایشان به یادگار باقی مانده است. این کار بزرگ و عمل ارزشمند و مرضی خداوند نشان دهنده معرفت کامل ایشان به ناچیزی خود در پیشگاه خداوند متعال و ابراز آن بود. همچنین در روایتی دیگر امام جعفر صادق علیه السلام درباره مناجات و گفتگوی خداوند و این پیامبر بزرگ خدا چنین گزارش کرده است: خداوند در مناجاتهایش با حضرت موسی علیه السلام خطاب به ایشان فرمودند: ای پسر عمران، دروغ میگوید کسی که میپندارد مرا دوست دارد، ولی وقتی تاریکی شب فرا میرسد میخوابد و به من توجهی ندارد. ای پسر عمران، برای من خشوع، شکستگی قلب، خضوع و فروتنی در بدن و اشک چشم مهیا ساز و مرا در دل بخوان. اگر چنین کنی مرا بسیار نزدیک خواهی یافت. همچنین درباره حضرت عیسی علیه السلام نقل شده است که خداوند تعالی در گفتگویش با ایشان رضایت و سرور خود را به اظهار ذلت و کوچکی او در برابر خود می داند. ای عیسی، قلبت را برایم نرم کن و در خلوت بیشتر به یاد من باش و بدان که رضایت و سرورم به آن است که تو در برابرم رفتاری متملقانه و مشهون از خوف و رجا داشته باشی. مقصود از توبسبس اظهار و نشان دادن رفتاری است که نتیجه خوف از خداوند و در همان حال رجا و امیدواری به اوست، حالتی شبیه چاپلوسی و تملق، چنان که سگ هنگام درخواست یا دریافت غذا در برابر صاحبش به زمین می افتد، سرش را تکان می دهد، دومش را تکان می دهد و سرش را به زمین می گذارد. تمام این حرکات نشان دهنده خضوع در برابر صاحبش است. خداوند خطاب به این پیامبر بزرگوارش رضایت و خوشحالی خود را به این می‌داند که او در برابر خداوند رفتاری شبیه این نشان دهد که نشانه عجز، ناتوانی، ذلت و در عین حال وفاداری و حق شناسی است. این گونه رفتارها اظهار و ابراز ذلت و خاری در برابر خداوند می باشد و بهترین نمود بندگی است. اگر انسان خود را در برابر خداوند هیچ ببیند و برای خود استقلالی قائل نباشد، همه داشته های خود را نداری و از خداوند بداند، چون این معرفتی مقام خشوع و احساس ذلت در برابر خداوند به انسان خواهد بخشید. در این صورت او احساس خواهد کرد که پست‌ترین مراتب ذلت را در مقابل عزیزترین موجود عالم دارد. امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا از خداوند متعال چنین مقام با ارزشی را درخواست کرده است، مقامی که ما را در طول ماه مبارک رمضان به عبادت و اطاعت از خداوند مشغول دارد.
اللهم اشحنوا بعبادتنا إياك وزين أوقاته بطاعتنا لك وأعنا في
شب و روز ما را به تضرع، خشوع، خضوع و اظهار ذلت و خاری در برابر خداوند وادارد.
وأعنا في نهاره على صيامه وفي ليله على الصلاة والتزرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك حتى لا يشهد.
بگونه ای که هیچ آنی از روز و شب این ماه نتواند به غفلت و بیتوجهی ما نسبت به خداوند متعال و سستی در عبادت و طاعت او شهادت دهد.
حتی لا یشهد نهار علینا بغفله ولا لیل بتفریط اللهم واجعل.
توجه به این نکته ظریف و دقیق لازم است که فهم این حقیقت و درک این معنای بلند و لطیف که از معرفت توحیدی ناب سرچشمه گرفته است، خود از عنایات الهی است که هر کسی توفیق آن را نخواهد یافت. به همین جهت گروهی اندک از روشنفکران غرب زده‌ای که خود را از آبشخور مکتب انحرافی اومانیسم سیراب نموده‌اند، در مقابل این دیدگاه ناب توحیدی جبهه‌گیری کردند و آن را منافی با عزت خواهی انسان پنداشتند. به باور نادرست آنها، انسان حتی در مقابل خدا هم نباید احساس ذلت کند. این اندیشه غلط اومانیستی با قدم زدن در چنین راه کجی به آنجا منتهی شد که معتقدند انسان حقوقی دارد و حق گرفتنی است و انسان مدرن باید حقش را از خدا بگیرد. مقایسه این دو دیدگاه برای انسان فهیم و خردمند بسیار عبرت آموز است و در این حال شاخص مهمی برای محک زدن سطح خداشناسی انسان و بندگی خداوند خواهد بود. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.